سلامی چوبوی خوش آشنایی، درود و عرض ادب محضر شما همراهان هماره من در برنامه های ایران فردا. درودی ویژه تر دارم طبق معمول همه شبها محضر یکایک شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک. چندیست که دیگر با لسانی تأکیدی و کلامی مؤکد نمیگویم و باز در آدینه ای دیگر و با برنامه ای دیگر از دفتر شامگاهی صفحه یک. این عبارت تأکیدیه و باز در آدینه ای دیگر و با برنامه ای دیگر قطعا حکایتگر گذار روزگار و عبور ایام عمر ماست. بدین روی عادتی بوده که یک بار انذاری و هشداری در آغاز خبرهای این جانب در طول سالیان داشته است. آری، برنامه امشب جمعه 14 بهمن ماه ایرانی برابر با 3 فوریه 2023 میلادی رو با هم مرور میکنیم با مجموعه مطالب منتخب از ایران، منطقه و جهان در طول ساعت گذشته. البته خب ایران در کانون مطالب هست. قبل از هر چیزی خبری رو که قطعا تک عکسی بوده از یک زندانی و افکار عمومی ایران رو در سراسر جهان به طور مشخص داخل ایران و خارج از ایران با اندوه عمومی روبرو کرده، همانا یک زندانی مترجم و نویسنده ای که در پی اعتصاب قضا دیدیم تمام اندامش به بسان یک نی گوشت و پوست ریخته یا استخوان شده بود. آری، فرهاد میثمی، همین عزیزی رو که در تصویر میبینید، کتابهایی رو که در دستش میبینید، کتابهاییست که در زندان ترجمه کرده است. تصویر تازه این زندانی، یعنی فرهاد میثمی، زندانی سیاسی که کماکان در اعتصاب قضا به سر میبرد، در حالی که کتابهایش در زندان ترجمه کرده و در دست دارد و در شهر شبکه ها دیدم به دفعات بازنشر شده بود. همون گونه که شما هموطنان عزیز دیدید، تصاویری از آقای میثمی در طول 48 ساعت گذشته، یعنی از 2 فوریه بود، من میدیدم همراه با نامه او از زندان رجایی شهر کرج در شبکه های اجتماعی منتشر شد که نشان میدهد او به شدت وزن کم کرده. این فعال سیاسی با این حال در نامه خود نوشته بود: همچنان بر سر خواسته های سگانه ام، یعنی توقف اعدام معترضان، آزادی 6 زندانی سیاسی مدنی و توقف آزارهای اجبار حجاب، یا منظور آزارهای حجاب اجباری که با هر روی تفاوتی در معنا ندارد، اجبار حجاب، بر سر همون مأموریت غیر ممکن خواهم ایستاد. من دیدم اتفاقا شاهزاده رضا پهلوی هم در توییتی نسبت به این حادثه تلخ اشارت کرده بود و به تفقد و دلجویی از این زندانی در بند کوشیده بود. به زاهدان می رویم سری می زنیم که این روزها قلب تپنده خبرهای تحول بخش جامعه ایرانی است. مولوی عبدالحمید در خطبه های امروز خود نکاتی را مطرح کرد که از قضا به زجر و زنجیر و زندان و شکنجه زندانیان اشاره های آشکار داشت و با لحن و لسانی عتاب‌آلود خطاب به مردان حاکمیت انذار و هشدار داد که با زندانیان، چه زن باشند چه مرد باشند، چنین نکنید و اعتراف های اجباری نگیرید. آری، مولوی عبدالحمید رهبر پرنفوذ سنی های ایران در تازه ترین اظهارات خود از بدرفتاری با زندانیان، به ویژه زندانیان سیاسی و عقیدتی از سوی جمهوری اسلامی انتقاد کرد و گفت که زندانی حرمت دارد و فشار آوردن بر او حرام است. عبدالحمید اسماعیل زهی، معروف به مولوی عبدالحمید، امروز جمعه 14 بهمن در سخنرانی هفتگی خود در نماز جمعه زاهدان خواستار خودداری حکومت از شکنجه زندانیان برای گرفتن اعترافات اجباری شد و گفت اعترافات اجباری ضایع کردن حق زندانی است. آقای مولوی عبدالحمید با تأکید بر این که زندانی زن باشد یا مرد حرمت دارد، افزود زدن زندانی، فشار آوردن بر زندانی، اهانت بر زندانی، جائز نیست و حرام است. ناخودآگاه ذهنم به سمت محمد حسینی، آن مظلوم تاریخ مبارزات ایران می رود، جوانی که بی کس و غریب اعدام شد و حتی قبل از اعدام وی را خبر ندادند که تو باید اعدام شوی. یک بار از سوی هیچ کسی ملاقات و دیداری نداشت تا اینکه روزی وکیل به ملاقاتش آمد. وکیلش میگوید آنقدر زار زد و گریست و گلایه کرد که زیر شکنجه ما رو واداشتن به اعمال ناکرده و بازگریه و بازگریه. اشارت های آقای مولوی عبدالحمید مبنی بر این که زندانی حرمت دارد و شکنجه نکنید با علم و آگاهی بر وضعیت غم‌انگیز و تراژدی است که بر زندانیان ایرانی، مشخصا زندانیان سیاسی و عقیدتی می رود. آری، بایستی محضر شما بینندگان عزیز اشاره کنم که امام جمعه اهل تسنن زاهدان گفت که اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر هیچ منفعتی نداشت و قاچاق این مواد رو نیز متوقف نکرد. این رهبر پرنفوذ سنی‌های ایران با اشاره به اعدام دو برادر در کرمان به اتهام قاچاق مواد مخدر گفت که اعدام این دو نفر مرا خیلی تکان داد و نشان دهنده بیرحمی قاضی بود. بله، بیرحمی قاضی زمانی بود که محسن شکاری به علت کار ناکرده با فرمان آقای خامنه ای در یک فرایند غیر قضایی اعدام شد. محمد مهدی کرمی، جوان هموطن پسر دستمال فروش نظرآباد و هشتگرد اعدام شد. محمد حسینی که داغ بر دل ایرانیان گذاشت، مظلوم و بیکس و مدام در دادگاه می گفت حاج آقا اینا وسایل ورزش است، اعدام شد. دو برادر که سهل است، اینان از یک خانواده ده ها نفر رو هم نابود می کنن برای بقای خیش. در هر روی من اظهارات آقای مولوی عبدالحمید رو اینجا می بندم. فقط اشاره کنم که برای انعکاس مطالب ایشان به وقت امریکای شمالی من تا بسیار دیرگاه بیدار می مانم تا نیمروز ایران که مطالب ایشون رو بیابیم، که به هر روی با همین امکانات کم تلویزیون ایران فردا در تازگی اطلاع رسانی، در تازگی عنصر خبر خیلی عقب نماند. خب، خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب منتخب. از جمله موضوعاتی که بر صدر بسیاری از رسانه ها این روزها جای دارد، همانا تاراج اموال ملت ایران هست که تحت عنوان فروش اموال دولتی در دستور کار مردان جمهوری اسلامی قرار گرفته برای تأمین منابع و هزینه کردها و هزینه های جاری حکومتشان. آری، اسم جدیدی هم گذاشتن و اسمشو گذاشتن مولدسازی. در واقع مولدسازی ادامه روند فسادزا و تباه خصولتی سازی با رانت و پارتی بازی است. تاراج دارایی های ملی برای حفظ نظام رو میگوین مولدسازی. نکته قابل توجه در این ماجرا که البته دیدم در بین برخی از خودشون، مثلا برخی از نهادها پیشی گرفتن برای این روند از دولت محمود احمدی نژاد که تحریم ها رو کاغذ پاره بیش ندانست شروع شده، یعنی دور زدن تحریم که از دل آن بابک زنجانی و همینطور مرجان شیخ الاسلامی ها پدیدار شدن، چرا که اینها جزو معتمدان آقای احمدی نژاد یا کلا حکومت بودند که می توانستند در کشورهای خارجی تجارت کنند و برای دور زدن تحریم نفت و مواد نفتی رو می فروختند، برای خودشون حساب جداگانه ایجاد کرده بودند و پول به حساب اینها می آمد، بخشی از پول رو به دولت احمدی، یعنی کشور بی صاحب، یعنی گوشت قربانی، بخشی از پول رو به دولت محمود احمدی نژاد می دادند که اونم توزیع می کرد محتملا در برخی از استانها با سیب زمینی و مسائل از این دست، و برخی از پول رو به کانادا می فرستادند که رسوایی مرجان شیخ الاسلامی پدیدار شد. نکته قابل توجه در این ماجرا مسئولیت قضایی اعضای هیئت مولدسازی هستش که ابهام درباره واگذاری های دارایی ملی در قالب این طرح رو بیشتر کرده. آقای مرتضی افقه طرح مولدسازی رو عملا تاراج منابع مردم خواند و گفت که مصوبه برای مولدسازی در ایران یک چیز جدید و عجیب و غریب است و هیچ کشوری در جهان چنین تجربه ای برای روند خصوصی سازی رو نداشته است. حالا من توضیح میدم که اصلا این خصوصی سازی و این خصولتی چه هست، من فرصتم واسه بعضا مدیریت کنم. هرچند که دولت رئیسی مدعی شده با این طرح فروش اموال مازاد صورت خواهد گرفت، اما در واقعیت هزاران پروژه عمرانی و کارخانه با پارتی بازی به خودی ها و افراد دارای رانت سپرده خواهد شد، کاری که عملا الان هم در بخش هایی از نهادهای نظامی مثل ساسد، مثل سپاه پاسداران، خاتم الانبیا، در بخش درمانی بیمارستان بقیت الله داره صورت میگیره. یعنی عملا اموال ملت ایران به نهادهای نظامی واگذار شد. این یک ماجرای خیلی طول و دراز داره، یعنی فقط این نیست که نوعی رانت بخشی باشه، نوعی ویژه خوری و ویژه خاری باشه، این امر متعارف بوده و هست. موضوع فرای اینها هم میتونه باشه، یک دست شدن حاکمیت با، یعنی خودش بازی چند گام داره. گام نخستش، خب دیدیم دولت‌های قبلی به نحوی از آنها مزاحم یا در تداخل با منویات و خواست‌های آقای خامنه‌ای قرار می‌گرفتند. دولت محمد خاتمی در اصلاحات که کاملا روی و روی هم قرار داشتن، دولت محمود احمدی نژاد که در دور اول خب دولت پاکدست و مهرورز و چالاک و چابک و تمام قد مورد تایید آقای خامنه ای بوده که نظرش به وی نزدیک تر بود، در دور دوم به شکاف انجامید. دولت روحانی که فقط به عنوان یک پیمانکار برای پیشبرد اهداف دیپلماسی برجامی آقای خامنه ای ناگزیر به تمکین پیشنهاد هاشمی شده بود و بعد شکاف در دور دوم به نفرت تبدیل شد. دولت آقای رئیسی دولتیست که مبتنی بر گام ها و فاز های تنظیم شده فرامین آقای خامنه ای به میدان آمده که در واقع یک گماشته هست با پایین تر میزان مشارکت که بخش های از خواست های سیاست رهبری برای میلیتاریزه کردن، برای نظامی سازی، برای واگذاری های بیشتر به نهله های همسوتر پدیدار شده. پس گام نخست انتصاب آقای رئیسی تسهیل شرایط بود و واگذاری یا به تعبیر پروژه مولدسازی عملا گام واگذاری امور اقتصادی به بازوان نظامی است. یعنی هرچه نظامی تر شدن تا قبل از مرحله مرگ آقای خامنه، یعنی گزاره ثانی این موضوع ارتباط پنهان و نهان و عیانی دارد با مرحله جانشینی و جایگزینی. کودتای تمام عیار نظامیان سپاه تا در قید حیات خامنه ای برای چنگ انداختن تتمه اموال و دارایی های ملت ایران که الان تحت عنوان مولدسازی به رقابت افتادن، که الان میرسم که زاکانی در شهرداری داره چه کار میکنه. همه الان افتادن به جان داشته های موجود در کشور و تحت عنوان مولدسازی، تحت عنوان خصولتی کردن، خصولتی که بارها تاکید کردم یه واژه ترکیبی از خصوصی و دولتی، به هر روی در شرایطی که اجرای طرح مولدسازی که فروش اموال ملی برای جبران کسری بودجه دولت و بذل و بخشش دارایی های کشور رو فراهم می کند، در عین حالی که با اعتراضات زیادی روبرو شده، اما قوه قضاییه نیز از اجرای این طرح دفاع کرده. خب آگاهی دارید شما هموطنان عزیز، مصوبه مولدسازی توسط دولت رئیسی تدوین شد، در 21 آبان امسال به تایید خامنه ای رسید. بر اساس مصوبه جدید هیئت عالی مولدسازی 7 عضو دارد، شامل محمد مخبر، یکی از مفسدان، معاون اول رئیسی، خود آقای احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، احمد وحیدی نظامی دیگر وزیر کشور، مهرداد بزرگپاش وزیر راه، مسعود میرکاظمی رئیس سازمان بردم بودجه و یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضاییه، که همه با همه همون گونه که اشاره کردم تماما همسو و همدست هستن و انتقادها در طیف‌های دیگر الان به گوش میرسن. تا جایی که دیدم آقای بیغش نماینده مجلس در انتقاد از مسئولیت قضایی اعضای هیئت مولدسازی گفته که تصمیم مولدسازی دارایی‌ها چیزی شبیه یک فاجعه برای کشور است. حالا ایشون که نماینده مردم ایران در مجلس، و اگر اسم این نوع تصمیمات ترویج اقدامات فراقانونی نیست پس چیست؟ اگر این اقدام یک کاپیتولاسیون داخلی نیست پس چیست؟ اساساً مگر این دارایی متعلق به دولت است که بخواهد در یک فرایند مسئله دار و بهره‌مندی از حاشیه امن به نهادهای غیر شفاف و غیر پاسخگو واگذار شود؟ نکته آن است که جالب اینجاست که اینهایی که دستن در کار اجرای این به تعبیر ماده قانونی و تصویب لایحه هستند، اصلا یه قانونی هم گذاشتن که اینها اگر خطا هم کردن نبایستی مورد بازخواست و بازپرسی واقع بشن. یک حاشیه آهنین امنیتی برای اینها، یعنی برای قالیباف، برای آقای اژه‌ای، برای خود آقای رئیسی، یعنی اصلا کلن کشور رو فروختن به جای دیگری که ملت دستشون به جای بند نباشد، باز اینها نبایستی مورد سوال واقع بشن. یعنی در حد خود آقای خامنه‌ای اینها لایه‌های جدیدی از مسئولین شدن که نمیبایستی پاسخ بدن. اتفاقا میدیدم ابوالفضل قدیانی، یکی از به هر روی مبارزان داخل ایران که خب از هم طیفان پیشین آقای تاج‌زاده بود، ایشون هم یک مقاله منتشر کرده بود و این رو تاراج اموال ملت در حاکمیت ویرانگر ولایت مطلقه فقیه خوانده بود. آقای قدیانی مصوبه اخیر دولت رو بهت‌آور دانست که دور تازه‌ای از چپاول و غارت اموال ملت رو قانونی اعلام می‌کند. ایشان اشاره کرد که این مصوبه در حقیقت فرمان خامنه‌ای خودکامه ایران است که دنیا دوستی، قدرت پرستی و حرص و ولع او به جمع‌آوری ثروت را پایانی نیست و بخش عظیمی از دارایی و ثروت ملت را که بالغ بر صدها میلیارد دلار می‌شود به یغما برده و در نهادهای تحت فرمان خود گرد آورده و به همین علت و علل دیگر اکثریت ملت ایران را گرفتار فقر و فلاکت کرده و در صدد است که بقیه اموال ملت را هم مال خود کند. خامنه ای به چه حقی به سران سقوه اختیار قانونگذاری می دهد و یا فرمان به تاراج دادن اموال ملت را صادر می کند؟ بسیار مقاله تکان دهنده و نهیب زنانه بود که خب به هر روی از ویژگی های آقای قدیانی همیشه همین بوده، آزاد مردی که در داخل ایران روی روی نظام ولی فقیه و شخص خامنه ای ایستادگی می کند. که این نامش البته میگم بسیار طولانی، من وقت نمی کنم، بخوام بیش از این انتخاب کنم و برخی از اون نکات مهم رو به تعبیری اشاره کنم. دو تا مطلبی دیگه باقی مونده که بایستی بگم. من در رابطه با همین طرح مولدسازی و غارت و تاراج اموال ملی اشاره کنم که زاکانی بسیار یکی از فاسدترین مردان ولایی فقاهی خب آقای زاکانی هست، همون رقیب پوششی آقای رئیسی. می دیدم در اولین گام شورای شهر تهران روز گذشته مجوز فروش 6 ملک رو به شهرداری تهران داد. یعنی اینا الان دیگه رقابت کردن در غارت و این آغاز کار است. ارزش این املاک حسب منابع خبری از جمله سایت روزنامه شرق می دیدم که دست کم 5800 میلیارد تومان است. ما که با این اعداد و ارقام آشنایی نداریم، از درک این صفرهای بیشمار آگاهی نداریم. اینها هستند که به هر روی چند سباه دیگر این پول به نام نوادگانشان در کانادا امریکا محتملن واریز خواهد شد. آری، ارزش این املاک دست کم 6000 میلیارد تومان برآورده شده. حتی می دیدم آقای حبیب کاشانی از مخالفان فروش املاک شهرداری خطاب به اعضای شورای شهر گفت: کدام یک از شما املاک خود رو در بهمن ماه می فروشید وقتی می دانید در سال آینده دست کم شامل افزایش 30% می شود؟ پیش فروش کردن بین گروه های همگون و همسوی خودشون. خب در حالی سخن از فروش اموال و فساد سیستمی و تاراج ملت و رقابت در غارت هاست که میبینیم در دهه فجر، در دهه استقرار نظام فقها هستیم و مقامات جمهوری اسلامی وقتی انبانشان، دکان تبلیغاتشون خالی از کالا شده، کماکان به شیوه های 40 سال پیش سعی میکنند با زدن و با انتقاد خاندان پهلوی، خاندان ایرانساز پهلوی، اینگونه القا کنند که آنان تاراج کردن. باز دیدم در اظهاراتی به غایت گسسته، بی هدف و دروغ آقای پرویز فتاح، رئیس بنیاد مستضعفان ایران، از بنیادهای وابسته به خامنه ای در سالگرد ورود خمینی به ایران و پیروزی انقلاب ایران می گفت پهلوی ها هنگام فرار اینقدر عجله داشتند که حتی شناسنامه، سند ازدواج و مدارکشان را هم جا گذاشتند. آفتاب آید دلیل آفتاب، رسوا شدن خودشون توسط خودشون، یعنی همه اتهاماتی که می زدن که پهلوی ها تاج بردند و نیم تاج بردند و الماس بردند، که بعد مشخص شد خود وزیر میراث فرهنگیشون گفت که همه هست در موزه. بعد از این اتهامات آقای فتاح میگوید که اونقدر عجله داشتن که حتی شناسنامه و سند ازدواج رو نبردن. اگر این گونه باشد قطعا اموالی نتوانستن ببرن. وقتی برگه های هویتی خیش رو بنابر گفته ایشان نتوانستن ببرن، سایر دارایی ها رو که قطعا و به طریق اولا امکان بردن نداشتن. حتی گفته اشیای قیمتی رو با خود نبردن چون فکر میکردن به ایران باز میگردن. همینقدر برای من کافیه که به هر روی 43 سال تبلیغات تبهکارانه و ناعادلانه و رسواگرایانه شون همه مکر بازگشت به خودشان. میگه اموال رو نبردن، دارایی های شخصی خود رو هم نبردن، فکر میکردن باز میگردن. البته که این نبود، نبردن، چرا که ایران دوست بود بودن، نکشتند و در خواستی که حتی مقامات خارجی از اینا میخواستن که بخوایم آرام کنیم، گفتن نمیخوایم خونه هموطن بریسیم. نبردن چرا که ایران رو دوست داشتن و داشته های خودشون رو مال ملت ایران میدانستند. کاخ نماد شاهانگی یک ملت، نمود تبلور فرهنگ یک جامعه هست. کاخ و قصر مگر چه ارزشی داشت برای پادشاه فقید یا شهبانو فر پهلوی؟ آنها هم آدمیانی چون ما بودند و در کوتاه‌ترین و کوچکترین فضا امکان زیست داشتند. اما شکوه شاهانگی مترتب افراد بوده، چرا که تبلور و تجلی جلوه جمعی جامعه بوده و تبلور فرهنگ ملت ایران بوده. بدین روی اگر شکوه آفرینی می کردند، نه به حال خیش، برای جامعه، چنان که هنوزم که هنوزه تتم اعتبار و شکوه ایرانگرایی که داریم بر جای مانده از میراث تمدنی پهلوی هاست. وقت من عملا به انتها رسیده، متاسفانه بیش از این امکان ادامه مطلب رو ندارم. خواستم اشاره کوتاهی بکنم به تازه ترین قانون دولت بریتانیا که فعلا برای تروریستی نامیدن نهاد نظامیان سپاه امتناع کردند و آن رو بایگانی کردند و دست نگه داشتن، که طبیعتا با اون تصاویری که از فرهاد میثمی دیدیم و همه زندان ها و همه مدیریت و تاراج اموال توسط نهاد نظامیان سپاه صورت میگیرد، قطعا انتظار جامعه ایرانی از دولت های دموکراتیک و توسعه یافته تر، برخورد قاطعانه تر با گروه های نظامی چون سپاه پاسداران بوده و نه اینکه پرونده تروریستی اعلام کردن آنها رو فعلا در کشوی تعامل گرایی بگذارند و نگذارند ملت ایران از دست این بازوان نظامی خامنه‌ای نفسی تازه کند. و با این مطلب وقت برنامه امشب من در همین مقال و مجال به پایان میرسد. تا درودی دوباره در شامگاهی دیگر و با تازه هایی از هر روز ایران در ایران فردا. بامداد روشن، آسمان آبی، بدرود.